هر استانی و معین یه استانی کردیم. حالا استانی مثل گلستان که خب بیشترین حجم خسارات رو تقریبا 7 استان اومدن پوشش دادن، استان مازندران الان 5 استان اومدن دارن کمک میدن، ولی سایر استان ها رو معین استان غربی کردیم که در اونجا هم اتفاقاتی میفته مثل فرض کنیم لرستان و جای دیگه به مشکلی نخوریم. و عمده بچه های جهادی خود استان دارن فعالیت میکنن، مثلا در مازندران که ما حضور داریم نزدیک 3000 خورده جهادگر در قالب 200 گروه جهادی با هم فعالیت عالی داشتن، اقدامات بزرگ داشتن. در جای دیگه هم به همین صورت بیشتر بچه های جهادی خود اون استان.
ممنون و متشکرم از شما، از طرف بنده و همکارانم در رادیو ایران به همه همکارانتون خدا قوت بگیم. ممنونم از حضورتون در این گفتگو، شما رو به خدای بزرگ می سپارم.
سلامت باشین، خدا نگهدار.
گفتگو کردم با آقای صادق مفرد، مسئول مرکز مطالعات و هدایت حرکت‌های جهادی سازمان بسیج سازندگی. اما برنامه بعدی رو با هم می شنویم. چرتکه
دو هزار و چهارصد و شصت و شش برای پنج هزار و نهصد و سه هزار و پانصد و پنجاه و هفت هزار و نهصد و شصت و شش برای چهارده مردم. احتیاط ها بالا بره،
قیمت ها مناسب‌تر بشه، وام که بالا
بشه، یه دقیقه برای میزان استقبال مردم هست.
اگر پول یک سال تا پنج ده درصد پول یک سال پشت
اقتصادی زمان اتفاق میفته که ما تلاش کنیم.
دولت در حال بررسی برای تفکیک این موضوع.
چرتکه
به نام خالق بهار. سلام و عرض احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، به ویژه شنوندگان برنامه‌های اقتصادی. به چرتکه امروز خوش آمدید. برنامه چرتکه رو میشنوید، کاری از گروه دانش و اقتصاد رادیو ایران که هر روز تا 16 فروردین ماه با موضوعات مختلف ساعت 15:30 دقیقه از رادیو ایران پخش میشه. با ما همراه باشید. امروز پنجشنبه است، 8 فروردین، 28 ماه مارس و 21 ماه رجب. در برنامه امروز چرتکه در رابطه با بانک ها، ارز، پول، سکه و البته بورس صحبت خواهیم کرد. بانک نهادی اقتصادیه که وظیفه هایی چون تجهیز و توزیع اعتبارات، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارزها، نقل و انتقال وجوه، وصول مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان، پرداخت بدهی مشتریان، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی و انجام وکالت خریدها و فروش رو بر عهده دارد. یک عضو اتاق بازرگانی ایران در رابطه با میزان تاثیرگذاری نرخ ارز که در بودجه 98 نزدیک به 27% تعیین شده گفته است که دستیابی به این میزان هدف‌گذاری در بودجه 98 بسیار سخته، چون تجربه سال 97 نشون داده که از 50% بودجه ایران متأثر از درآمد نفت و مشتقات نفتی بوده، هرچند سال گذشته هدف‌گذاری برای تأمین منابع بودجه از بخش نفت و مشتقات نفتی 37% تعیین شده بود. در حال حاضر در نقطه عطفی برای اصلاح نظام بانکی در قسمت کارکردهای سرمایه گذاری قرار داریم، بدان معنا که کارکردهای سرمایه گذاری از بانکهای تجاری جدا بشه و به شرکت و بانکهایی با کارکرد سرمایه گذاری واگذار بشه، یعنی بانکها به عنوان بخشی از بازار سرمایه‌ای از بنگاهداری دست بکشن. در این صورت ورود نقدینگی به سمت بازارهای سرمایه‌ای دیگه مثل بورس افزایش پیدا میکنه و جریان هدایت سرمایه سمت واحدهای تولیدی و جامعه آسان‌تر صورت می‌گیره. شما همراه و شنونده برنامه چرتکه هستید.
مروری بر عملکردهای مثبت کشور
و افق پیش روی کشور در حوزه‌های مختلف را با شما چرتکه می‌زنیم.
با شما چرتکه می‌زنیم.
بسیار ممنونم از همراهی همه شما دوستان با رادیو ایران و برنامه چرتکه این شبکه و در این لحظه سلام میکنم به سرکار خانم مریم یعقوبی، روزنامه‌نگار اقتصادی. خانم یعقوبی سلام بر شما. خیلی خوش آمدید.
خانم عزیز خیلی متشکرم. خیلی خوشحال شدم که دیدمتون. سال نو رو خدمت شما تبریک میگم و همچنین خدمت همه همکاران رادیو ایران و رسانه ملی صدا و سیما. خانم فقیه چه خبر؟
واقعا
بذارین این دفعه من سوال رو بپرسم. چه خبر؟
از روزنامه‌نگار اقتصادی غیر از این هم انتظار نمیره که خودشون شروع کننده باشن، برای که ما منتظریم دیگه. خانم یعقوبی شما به ما بگید چه خبر؟ سال 97 بانک ها، دنیای ارز و سکه، بورس ما چطور بود؟
خب فکر میکنم که دیگه الان واقعا کسی نباشه که این موضوعات رو حداقلش رو ندونه.
بله.
سال 97 سال عجایب بود در حوزه بانک، البته کمتر در حوزه بازار ارز و سکه و طلا.
ما در رابطه با خودرو هم با یکی دیگر از همکاران که صحبت میکنم دقیقاً همین نظر رو داشتن که سال عجایب بود.
بله دقیقاً، به این دلیل که خب ارز یکی از شاخصهایی هست که روی تمام بخشهای اقتصادی اثرگذاری داره و وقتی ارز وارد فضای عجایب بشه قطعا سایر شاخص ها هم به همون مرز خواهند رسید. امسال ما افزایش نرخ ارز رو تجربه کردیم، از ابتدای سال تقریبا با نرخ 3000 تومان اگر ما خورد نخواهیم حساب کنیم شروع شد.
بله.
اما به اوج خودش در مهر ماه رسید که تا 17000 تومان هم قیمت خورد و معامله شد در بازار سیاه. اما با اقداماتی که دولت و نهادهای ناظر انجام دادن، با قوانینی که بانک مرکزی تصویب کرد، این اتفاقات یه مقدار کنترل شد. البته بذارین یه مقدار برگردم به عقب‌تر. در اصل میشه گفت اولین تحول در قیمت ارز ابتدای سال تقریبا اگه اشتباه نکنم حدود 20 یا 21 فروردین ما توسط دولت کلید خورد که یکسانسازی نرخ ارز رو اعلام کرد و نرخ پایه رو 4200 تومان گذاشت. این نرخ قرار بود که تنها نرخ دلار در کشور ما باشه، یعنی قرار بود که کلا دلار از 3000 تومان کشوندن تا 4200 که نزدیک به قیمت واقعی باشه که دولت توقع داره. این 4200 تومان شدن ارز واکنش هایی رو هم به همراه داشت، از بخش خصوصی مخالفت هایی شد، اتاق بازرگانی که معمولاً یکی از جایگاه هاشون در اصل مخالفت با همه اقدامات ارزی دولته، حالا چه کاهش نرخ ارز چه افزایشش چه یکسانسازی
هر اقدامی صورت بگیره.
آره، به هر حال اگر هر نهاد یا قوه‌ای روی ارز هر حرفی بزنه بخش خصوصی مخالفتش رو انجام میده، مثل اون کاراکتری که توی انیمیشن های دوره کیمون داشتیم.
بله.
این یکسانسازی نرخ ارز منجر شد به اینکه بخشنمایی توسط بانک مرکزی منتشر بشه مبنی بر اینکه خرید و فروش ارز در بازاری غیر از بازار بانکی و صرافی ها قاچاق محسوب میشه. این یکی از قواعد عجیبه و میشه گفت ناچار بودیم که این قانون رو حتما اجراش کنیم.
بله.
نهادهای نظارتی مثل تعزیرات، مثل نیروی انتظامی هم اقدام کردن و بازار سیاه یه قدری کنترل شد، اما نرخ ارز از 17000 تومان تا 14000 تومان کاهش پیدا کرد و در نهایت روی 13500 توقف کرد.
بله، این از دنیای ارز. اتفاق عجیبش در سال 97. یک فاصله کوتاه میگیریم، برمیکردیم در رابطه با سایر اتفاقات.
بله.
این دنیا هم با شما بیشتر صحبت می‌کنیم. متشکرم از شما، ممنونم از شما دوستان شنونده. یک بخش رو با هم دیگه بشنویم، بخش ویژه طنز برنامه‌مون هست که تقدیم شما میشه. برمیکردیم با سرکار خانم یعقوبی، گفتگومون رو ادامه خواهیم داد.
الهی بمیرم برای اون جهانگیر خان دلو که دلاری به نام دلار جهانگیری رو ابدا کرد. قیمتی نداشت که، ناقابل، فقط 4200 چوب. حالا اگه یه عده مسئول فرصت طلب سودجوی گردن کلفت نون به نرخ روزخور مال مردم خور که معلوم نیست پشتشون به کجا و چجوری گرمه و به قول ننن بلقیس الهی که جز جیگر بزنن، تا تونستن از این دلارای جهانگیری خان بردن و خوردن و فرستادن و تجارتای کلان کردن، آخرشون رو پر کردن حسابی تا بدانجا که هفت و پشتشان هم میتوانن تو ناز و نعمت زندگی کنن بسیار. این که دیگه تقصیر سیاست‌های دولت نیست بابا جان، والا به خدا به جهانگیر خان دلوچه که دور بریاش تو زرد از آب در اومدن. با این سیستم محکم گزینشی هم که داریم عمرن بذار آدمای فاسد و دوله وارد بدنه دولت بشن، یا شایدم شیطون گولشون زده. ها آره، شیطون گولشون زده و نم نم اقفالشون کرده. خلاصه این که دلار 4200 همون شعار فرصت برابریه که خیلی ها رو از فرش به عرش رسوند. تنها کسی هم که سرش بی کلاموند من مسدودم که آخرشم منو دق میدن اینا، از بس که باید چوب ندونم کاریای این همکارای نسبتا محترممو بخورم. میترسم آخرشم پای منو بکشن وسط این ماجرا و بگن آقا مسعود برد و خورد. آره یابم روش، اون وقت من میمونم و آش نخورده و دهان سوخته. قربان شما امضا مسعود چرت که چیه بیگناه.
اوقاتتون بخیر باشه، بسیار ممنونم از همراهیتون با برنامه چرتکه. برگشتیم در رابطه با بانک‌ها، بورس و دنیای ارز و سکه صحبت میکنیم با سرکار خانم مریم یعقوبی، روزنامه‌نگار اقتصادی. خانم یعقوبی، ما در بخش قبلی از بازار ارز گفتیم و اتفاقاتی که براش افتاد، ادامه بله. اتفاقات رو از شما بشنویم.
خب به تبع افزایش نرخ ارز، بازارهای دیگه هم متحول شدن و دچار زلزله شدن، در از زلزله قیمتی بازارهای کالاییمون، بازار بورسمون، یعنی بازار سرمایه‌مون و بورسمون و سایر بخش‌های دیگه اقتصاد. من یه نکته رو اول فراموش نکنم خدمتتون بگم که امسال دو تا اتفاق دیگه هم تو شبکه بانکی افتاد. اول اینکه وام ازدواج سال 97 تصویب شد که 15 میلیون تومان بشه. اگه خاطرتون باشه سالهای قبلی 3.5 میلیون تومان بود. بله. امسال
30 میلیون شده.
سال گذشته یعنی سال 97 تبدیل شد به 15 میلیون تومان. اواخر سال 97 قانونش مصوب شد توسط مجلس شورای اسلامی که بشه 30 میلیون تومان و از امسال پرداخت وام ازدواج به زوجهای جوان 30 میلیون تومانی بله. خواهد بود. یکی دیگه از اتفاقات پروسه برخورد با مؤسسات غیر مجاز بود که خدا رو شکر بسته شد و دیگه الان بانک ها دیگه بهانه ای ندارن برای هر گونه تخلفی، چون اون موقع میگفتن مؤسسات غیر مجاز تخلف میکنن ما هم میکنیم، اونا نرخ سود رو میبرن بالا ما هم میبریم. مورد دیگه ای که در شبکه بانکی اتفاق افتاد ماجرای ادغام 5 تا بانک قوامین، کوثر، انصار، حکمت ایرانیان و مهر اقتصاد در بانک سپه بود.
بله.
که این هم انشالله تا دو سه ماه آینده دیگه همه اینها اجرا میشه، انجام میشه و همه با تابلوی بانک سپه انشالله شروع میکنن به سرویس ای به مشتریانشون.
یعنی دیگه هر برنامه هر قانونی هم دارن، دقیقا قانون بانک ها میشه بانک سپه و بانک
بله.
مرکز.
اینها بعضیاشون اصلا مجاز بودن و مجوز بانک شدن رو سالها قبل گرفته بودن، منتها به دلیل یه سری برنامه‌ریزی هایی که در سطح کلان شبکه بانکی کشور اتفاق افتاد، اینها همه میتونستن تمام اون خدمات رو در زیر عنوان بانک سپه هم انجام بدن. البته این معنیش نیست که شعب اینها جمع میشه، نه، مدیریت همه این شعب به عهده بانک سپه و دیگه هیچ اسمی در شبکه بانکی از این پنج بانک ما نمیشنویم.
بله.
ما فقط یه بانک سپه داریم که همه شعب این بانک ها رو هم انشالله مدیریت و کنترل میکنه.
بله.
برای امسال ما منتظر هستیم که اتفاقات خوبی بیفته. خب به هر حال بانک مرکزی، دولت و سایر قوای دیگه تمام تلاششون رو گذاشتن تا بازار ارز رو که خیلی اثرگذار بود روی بازارهای دیگه کنترل کنن. این خب قدری موفقیت آمیز بود. ما قضاوت نمی‌کنیم بگیم چند درصد موفقیت آمیز بود، اما به هر حال کنترل شد. امیدواریم که این کنترل ادامه پیدا کنه و تا نرخ واقعی ارز تثبیت شدن نرخ واقعی ارز بتونیم این کنترل رو داشته باشیم.
ما همیشه در برنامه قبلا هم گفتیم که به دنبال کاهش نیستیم، حداقل به ثبات برسیم.
آره به ثبات برسیم. دقیقاً نرخ واقعیش مشخص بشه. به دلیل اینکه سرمایه‌گذاری به شدت الان ریسکش رفته بالا، هیچ کس نمیدونه که دقیقاً با چه نرخی داره کجا سرمایه گذاری میکنه، برداشتش چقدر هست، چه پلن توجیهیش معلوم نیست، که
آدم های محافظه‌کار هم خب دیگه سخت‌تر میتونن.
دقیقاً اصلا این عدم ثبات توی بازار ارز و قیمت ارز باعث خروج سرمایه ها از مملکت شده و خیلی از سرمایه های ما، حتی خدماتمون هم به دلیل گران بودن دلار و کاهش ارزش پول ملیمون همه داره سوق پیدا میکنه به خارج از مرزها، چون همه فکر میکنن که دلار میگیریم میاریم داخل. این یکی از مواردیه که واقعا تونسته اقتصاد ما رو با مشکل مواجه کنه. نمیدونم خانم فقی وقت داریم یا نه، من یه نکته ای رو هم در رابطه با رفتار اقتصادی مردم در بازار ارز
در رابطه
با
رفتار
کنیم.
اقتصادی اگر اجازه بدین یک فاصله کوتاه داشته باشیم، برگردیم مفصل تر راجع بهش صحبت بکنیم، یک بخش رو اصلا ویژه بهش اختصاص بدیم برای اینکه بگیم که این رفتار اقتصادی چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در اتفاقات اقتصادیمون و در آینده اقتصادیمون. خیلی متشکرم خانم یعقوبی. بله بریم بخش حواشی موضوع برنامه امروزمون رو بشنویم، ببینیم که حواشی مربوط به بانک ها و بورس و ارز و سکه چه بوده. بشنویم، برگردیم با ادامه برنامه، همراه شما خواهیم بود.
به نام خدا. سلام، من محمد صادق رزاق‌مهر هستم و در این بخش به حاشیه های سکه و ارز در سال 97 میپردازیم. فروردین ماه سال 1397 اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور:
نرخ دلار از فردا برای تمام فعالان اقتصاد، چه برای واردات کالا، چه برای نیازهای خدماتی، برای مسافر، برای دانشجویانی که در خارج از کشور تحصیل میکنن، برای محققین نرخ ارز کشور 4200 تومان خواهد بود.
از فردای این روز انتقادات بخش خصوصی و کارشناسان شروع شد. حجم قابل توجهی از ثبت سفارش برای واردات انجام شد و میزان ثبت سفارش به روزانه تا سقف 1 میلیارد دلار هم رسید. همزمان با افزایش تقاضاها برای دریافت دلار 4200 تومانی نرخ دلار در بازار هم افزایش یافت. دلار 4200 تومانی نایاب شد و مشکلات فراوانی رو برای بازرگانان، دانشجویان و مردم ایجاد کرد. در کنار دلار، سکه هم به بیشترین قیمت خودش رسید و رکورد زد و این افزایش قیمت ناخواسته خیلی ها رو گرفتار کرد.
ماهی یه دونه سکه میخواد که اونم نتونستم تا 12 ماه بدم، عقب افتاده، بعد من انداخته زندان.
عباس پوریانی، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران:
با توجه به افزایش حالا بی‌رویه قیمت سکه ها، متأسفانه ورودی پرونده راجع به بحث درخواست تقصیر محکومون که بحث مهریه باشه به سمت دادگستری ها فکر کنم سراسر کشور خیلی زیاد شده.
دستگاه قضا هم با قاطعیت وارد میدان شد و سلطان دیگه ایو دستگیر کرد.
من وحید مظلومی هستم، متولد 1341.
وحید مظلومی که در حین دستگیری به ماموران نیروی انتظامی گفته بود به همه بگویید سلطان سکه را دستگیر کردید.
و سرانجام سلطان سکه در سال 97 اعدام شد. دولت و رسانه ها عامل افزایش لجام گسیخته قیمت رو ناشی از افزایش تقاضای مردم در خرید عنوان می کردن، اما برخی کارشناسان نظر متفاوتی دارند.
اون پولی که میاد بازار سکه رو به هم می‌ریزه نمیتونه پول مردم عادی باشه. من حساب کردم 185 هزار میلیارد رو تقسیم بر خانوارهای ایرانی بکنی، بر خانواده 10 میلیون تومان میرسه. یعنی اگر همه خانواده‌های ایرانی پولشون رو بردارن برن سکه بخرن، تازه بگیم هیچ کار دیگه نکنه.
کی خریده آقای شما؟ تحلیلتون چی؟ کی خرید؟
تحلیل بنده اینه که این تلاطم هایی که انجام میشه توسط بانک ها داره انجام میشه. بله، توسط شرکت های دولتی مثلا شستا داره انجام میشه.
و اما سرانجام دلار 4200 تومانی که کاربران فضای مجازی از اون به دلار جهانگیری یاد میکنند. وزیر اقتصاد در روزهای پایانی سال 97 گفت اگر ارز 4200 تومانی از افزایش قیمت کالاهای اساسی جلوگیری نکنه، قطعا این سیاست تغییر خواهد کرد. از همراهی شما عزیزان شنونده با این بخش سپاسگزارم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
سپاسگزارم از همراهی همه شما دوستان با برنامه چرتکه رادیو ایران. گفتگومون رو ادامه بدیم با خانم یعقوبی، روزنامه‌نگار اقتصادی. خانم یعقوبی، هم قرار بود راجع به رفتارهای اقتصادی صحبت بکنیم، هم بازار بورس گفته نشد، راجع به اونم کمی صحبت کنیم.
من اجازه بدین اول بازار بورس رو چون خلاصه میتونم خدمت مخاطبای عزیزمون گزارش بدم. سال 97 همونجور که در بخش قبلی هم گفتیم سال عجیب تری برای بورس بود. خب به هر حال وقتی نرخ ارز میره بالا، تو بورس هم باید شاهد اتفاقات عجیب و غریب باشیم. 5 فروردین سال 97 شاخص بورس روی 96400 واحد بود و شروع فعالیت تالار بورس اوراق بهادار. اما در مهر ماه که نرخ ارز به بالاترین قیمت خودش همون حدود 17000 تومان رسید، شاخص بورس با 100000 واحد رشد به 195480 رسید و این واقعا در تاریخ بورس فکر میکنم جزو عجیب ترین اتفاقات بوده. البته تا اواخر اسفند یه مقدار به دلیل یه سری نوسانات سیاسی که داشتیم، یه مقدار اتفاقات اقتصادی دیگری که افتاد، برخی از برخوردهای قضایی که با متخلفین شد، سلاطین مختلف بالاخره توسط نیروهای قضایی
اعمال قدرتشون صورت گرفت.
آره دقیقاً این اتفاقات منجر شد به اینکه یه مقدار هم قیمت ارز فروکش کرد، هم روی شاخص بورسمون تاثیر گذاشت و تقریبا تا اواخر اسفند ما اگه اشتباه نکنم، الان حضور ذهن ندارم، به 167 واحد رسیده بود. الان من دقیقاً عدد دقیقش رو نمیدونم. اما برگردیم سر موضوع رفتار اقتصادی. خانم فقیه، شما خودتون بهتر میدونین وقتی که ما یک واحد کالا داریم، اگر 5 تا متقاضی براش داشته باشیم، فروشنده بسیار خوشحاله. نه یه ذره، نه خیلی خوشحاله که همین یک واحد کالا مثل یه خودکار 5 تا متقاضی داره، پس میره تو فاز تعیین قیمت به صورت مزایده یا اصلا هر قیمتی که خودش میخواد، دیگه کاری به قیمت تمام شده یا اون کالا برای خودش نداره. اتفاقی که سال گذشته افتاد این بود، نوسانات نرخ ارز منجر شد به گرون شدن خیلی از کالاها. البته بگذاریم که خیلی ها هم سود و رانت بسیار بسیار بادآورده این وسط نصیبشون شد، ارز دولتی رو، ارز 4200 تومانی گرفتن که کالایی رو بخرن که در حالا با هوهه تحریم و یک سری تنش‌های سیاسی و بین‌المللی که قرار گرفتیم، بازار کالاییمون تأمین باشه. دولت هم به اینها ارز رو داد که برن و کالا بیارن برای مردم، اما اینها با سودجویی هرچه تمام‌تر حالا یا ارز رو در بازار آزاد عرضه کردن یا اینکه کالاها رو گرونتر فروختن. این گرون فروختن کالا یه عاملش خود ما مردم هستیم که میخریم. این رفتار اقتصادیه، چه در مورد ارز، چه در مورد طلا، چه در مورد سکه، چه در مورد هر کالای دیگه‌ای، هر کالای دیگه‌ای، اگر تقاضا افزایش پیدا کنه قیمت میره بالا. وقتی تقاضا متعادل باشه، من نمیگم ما نخریم، نمیگم حذف کنیم خواسته هامون رو،
خودمون
متعادل باشه. من بدونم که این هفته به چه میزان لبنیات نیاز دارم، به چه میزان گوشت سفید نیاز دارم، به چه میزان کالاهای دیگه، ملزومات دیگه خونم، مثل نمیدونم حالا میتونم اسمش بذارم محصولات سلولوزی، دستمال کاغذی و و و اینجور چیزا، هر چقدر که در ماه نیاز دارم بخرم. قحطی پیش نمیاد تو مملکت ما، مملکت چهار فصل و خدا رو شکر بسیار غنی از تمام نعمتهای خدا هستیم. ما نمیتونیم بگیم قحطی پیش میاد، اصلا این اتفاق نمیفته.
این نگرانی رو که آره مردم... فقط بار روانی برای خودم و دیگران داره رو
چون ما خدا رو شکر منابع معادن و کارخونه های تولیدی داریم که خدا رو شکر در دوران دفاع مقدس تونستن به بهترین نحو ممکن مملکت رو در سخت‌ترین شرایط ممکن کنترل کنن و تقاضای مردم رو پاسخ دادن. وقتی ما اون دوره به اون سختی رو گذروندیم، الان خیلی راحت میتونیم از تجربه اون دوره استفاده کنیم. فقط من خواهشم اینه که مردم و از خودم هم شروع میکنم، ما باید تقاضامون متعادل باشه که کسی از ما سوء استفاده نکنه. اگر من تقاضامو افزایش بدم مورد سوء استفاده قرار میگیرم.
یک نگاه دیگه هم که میتونی داشته باشیم اینه که در کنار اینکه سعی کنیم به استاندارد خرید بکنیم و نگاه اقتصادیمون استاندارد و متعادل باشه، خودمون هم یکم مطالعه اقتصادیمون رو بالا ببریم. هیچ جای دنیا عرضه و تقاضا به این شکل در که دوچار اختلال میشه اتفاق نمیفته و خیلی هاشون به رفتار اقتصادی خود ما مردم این
که استانداردها رو بله به هم میزنیم. ما سال قبل شاهد بودیم که خیلی ها انبار کالاهای تاریخ مصرف گذشتهشون رو با استفاده همین از همین افزایش تقاضا
خالی کردن و فروختن بله. و به سودش هم رسیدن بله. امیدوارم که سال 98 سال دقت بیشتر در حوزه رفتار اقتصادی بله. برای هر کدوم از ما باشه. خانم یعقوبی بسیار ممنونم از حضورتون. امیدوارم که امسال برای شما پر از برکت باشه، پر از اتفاقای خوب باشه.
برای شما هم همینطور، برای مردم همه. عزیزمون هم همینطور. امیدوارم که این سختی ها رو هر چه سریعتر و زودتر و به سادگی پشت سر بگذاریم، دست به دست همدیگه بدیم و آرامش رو به جامعهمون برگردیم،
آرامش اقتصادی، آرامش روانی رو برگردونیم. خیلی متشکرم خانم یعقوبی، با شما خداحافظی میکنیم. سپاسگزارم از همه شما دوستان که امروز هم با ما همراه بودید. تا فردا ساعت 15:30 و چرتکه دیگر، خداحافظ همه شما دوستان شنونده.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
عجب حس عجیبی تو بهاره، عجب حال خوشی نوروز داره، زمان میرقصه با رویدن گل، بنفش شاده از دیدار سنبول. الهی سال نو پر باشه از نور، به تاب نور شادی غم بشه دور. مبارک باشه این نوروز زیبا، مبارک باشه عید تک تک ما. الهی سال نو پر باشه از نور، به تاب نور شادی غم بشه دور. مبارک باشه این نوروز زیبا، مبارک باشه عید تک تک ما. تماشا کن همه شاد و صمیمی، همه خوشحال از این رسم قدیمی. نشستن پای هفت سین بیقرارن، واسه تحویل سال چشم انتظارن. از نور، به تاب نور شادی غم بشه دور. مبارک باشه این نوروز زیبا، مبارک باشه عید تک تک ما. الهی سال نو پر باشه از نور، به تاب نور شادی غم بشه دور. مبارک باشه این نوروز زیبا، مبارک باشه عید تک تک ما.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
شیر سالم به علاوه کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر کاکائو آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر کاکائو آلیس.
حالتون چطوره؟
عالی.
خوب و سالمی؟
بله.
شیر خوب داری؟
بله.
استیری که هست؟
عالی.
کم چرب و سبون؟
عالی.
پر چرب و قوی؟
بله.
طعمش چی میگه؟
عالی.
اسمش چی چیه؟
عالی.
سال نو مبارک. شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر موز آلیس.